بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدا را حمد و سپاس می گوییم که باز هم توفیق رفیقمون شد سال تحصیلی جدید رو شروع کنیم. حدیثی از امام صادق علیه السلام برای شما بخوانم، به صورت کوتاه فشرده شرح دهم، بریم سراغ بحث فقهی. این حدیث مرحوم کلینی در کافی جلد دوم صفحه 94 نقل میکنه و حدیث مفصله. من یک قطعه حدیث رو خدمت شما عرض میکنم. عن الصادق علیه السلام مکتوبون فی التورات لا زوال للنعماء جمع نعمت لا زوال للنعماء اذا شکرت ولا بقاء لها اذا کفرت. فرمود در کتاب آسمانی تورات نوشته شده و در واقع حدیث قدسی است، زوالی برای نعمت ها نیست اگر شکر اون به جا آورده شود و بقایی برای نعمت ها نیست اگر کفران شود. بسیاری از نعمت ها که در اختیار انسان قرار می گیرد یک سلسله عوامل بسیار مفصل و پیچیده دست به دست هم دادن تا اون نعمت فراهم شد و ما غالبا نتیجه رو میبینیم و مقدمات رو نمیبینیم. یه مثال ساده، یه پیراهن انسان تنش میکنه، این نعمتیست از نعمتهای خدا، اما فکر کنیم چقدر اشخاص کار کردند و دست به دست هم دادند تا این پیراهن فراهم شده و تن این آقا رفت. از اون کسی که زمین رو شخم زده، بذر پنبه کاشته و کسانی که اون رو برداشت کردن، کارخانه‌ای که اون رو تبدیل به نخ کرد، کارخانه ای که نخ رو تبدیل به پارچه کرده، کسی که معدن آهن رو کشف کرده، آهن رو استخراج کرده، به صورت چرخ خیاطی یا نخ و سوزن در آورده تا این پارچه رو با اون نخ و سوزن یا اون چرخ خیاطی بدوزن. کسانی که روی اون دکمش کار کردن، از کجا اون رو فراهم کردند و شکل دادند و بسته بندی کردند و خرید و فروش، و ما اگر نگاه کنیم اشخاصی که دستشون توی ساختن این یه دونه پیراهن بوده، یه رحمانیم هزاران هزار انسان دست به دست هم دادن تا این به این صورت در آمده. تازه این دانشی که سبب شده به این صورت این در بیاد، مدیون صدها یا هزاران سال تجربه بشره که این دانش محصول اون تجربیات صدها یا هزاران ساله. این به این صورت در اختیار ماست. ما یه دونه پیراهن میپوشیم، چیز مهمی هم برامون نیست، اما نمینشینی فکر کنیم چی بوده که به اینجا رسیده. اینو به عنوان مقدمه از کردم. این حوزه های علمیهی که الان دسترس ماست و امروز 16 ماه رجب و 22 ماه شهریور میخواهیم سال جدید رو شروع بکنیم، چه عواملی دست به دست هم داده تا این نعمت در اختیار ما قرار گرفته. بزرگانی که قرنها زحمت کشیدن، کتابها نوشتن، علوم و دانش اسلامی را پیش بردن، با موانع جنگیدن، عده از اونها شهید شدن، شهید اول، شهید دوم، شهدای مختلفی در این راه دادیم. اون کسانی که بنیان حوزه علمیه را گذاردن و بزرگانی که زحمت کشیدن برای توسعه آن، تا اون اشخاصی که امروز دارن برای سرپا نگاه داشتن حوزه علمی زحمت میکشن، اگر حساب کنیم میبینیم بیش از 1000 سال کار شده. این محصول امروز در اختیار ماست. ما هم که میخوام بهره برداری کنیم، سلامت باید داشته باشیم، فراغت باید داشته باشیم، خلاصه وقت و هوش و حواس و عقل و دانش و فکر باید داشته باشیم. این عوامل همه دست به دست هم بده تا امروز ما دور هم اینجا بنشینیم یه درسی بخوانیم. میبینیم نتیجه رو، اما نمیاندیشیم چقدر زحمت کشیده شده تا امروز به اینجا رسیده است. اینجاست که اگر ما در اون مقدمات و زحماتی که برای این انجام شده از فکر کنیم، حس شکرگزاری ما تحریک می شود و می دانیم باید در مقابل زحمات چه اشخاصی شکر کنیم و این نعمت الهی چقدر موانع داشته، چقدر مقدمات داشته، چقدر شرایط داشته. بنابراین در مقام شکر برایی. امام صادق علیه السلام می فرماید در کتاب آسمانی تورات وحی الهی نازل شده است که هیچ نعمتی اگر شکرگزاری شود زائل نخواهد شد و هیچ نعمتی اگر کفران نشود فانی نخواهد شد. بدونیم دست خود ماست. توفیق از خدا میخواهیم، ولی مقدمات توفیق که شکر نعمت هست در دست ماست. اونم نه شکر لفظی، شکر عملی. عملا باید قدردانی کرد. شکر عملی در یک کلمه خلاصه میشه بهره برداری صحیح از نعمت، اسم شکر عملی. خدا نعمت رو چشم داده، آثار عظمت رو در این عالم میبینیم و به یاد او میفتیم. نعمت چشم رو داده، راه و از چاه تشخیص میدهیم، سالم رد میشیم و به مقصد میرسیم. نعمت چشم داده، وضع بینوای مظلوم مفلوک درمانده رو میبینیم و به حال او رحم میکنیم. اگر بهره برداری صحیح از نعمت شد میشه شکر نعمت. اما این چشم تبدیل به یه وسیله معصیت شد. با این انواع گناهان انجام دادیم، با این زبان انواع گناهان انجام دادیم، میشه کفران. اگر این نعمت زائل شود با کفران، جای تعجب نیست. لا بقاء للنعم بالکفر اذا کفرت ولا زوال للنعماء اذا شکرت. اول سال است تصمیم بگیری جدی درس بخوانی. بعضی ها مثل ماشین های قرازه‌ای که وقتی میخواد راه بیفته باید مقدار زیادی حل بدن و چکار کنند و نباید اینطور بود. آیت قبراق از روز اول سر جلسه درس حاضر بود، مطالعه، مباحثه، نوشتن، دقت، اندیشه، همه کارها را از روز اول باید شروع کرد. این نعمت رو قدردانی کنید. بودن افراد زیادی که قدردانی نکردن، اوقات رو به بتالت گذراندن و ما دیدیم سلب نعمت ازشون شد، چنان این نعمت الهی سلب شد. یا گرفتار شدن به یه کارهای دنیوی بی پایان، یا گرفتار به بیماری های مختلف، یا گرفتاری های داخلی خانواده و امثال اینها، نتوانستن به جایی برسن. شکر این نعمت الهی رو انجام بدی تا خدا این نعمت رو براتون بذاره، تا آخر عمر بتونید سرباز امام زمان باشید، افسر لشکر امام زمان باشید، تا آخر عمر بتوانید خادم اسلام باشید، افتخار کنید به این معنا. فعلا چشم دنیای شیعه به این حوزه علمیه دوخته شده. تصور ما این بود با نابودی صدام و از بین رفتن قدرت صدام، حوزه علمیه نجف احیا خواهد شد و اون مرکز بزرگ تاریخی هم دوباره زنده میشه. اما متاسفانه این اوضاعی که در عراق حاکم است، معلوم نیست که این حوزه سامان پیدا کنه. بنابراین باز هم مرکز منحصر به فرد شیعه اینجاست و باید اهمیت داد، باید تقویت کرد. باید فضلا، علما، دانشمندان، متخصصین علوم مختلف اسلامی در فقه، در اصول، تفسیر، عقاید، حدیث، در همه چیز از این حوزه باید پا بگیره. استعدادهای خوبی هست اما متاسفانه خیلی از استعدادها به هدر میره، به مقصد نمیرسه به خاطر عوامل مختلف. سعی کنید طلبه های جوان تر رو هم اونها رو تشویق کنید به درس خوندن. درس خوندن بشه یه ارزش، یه فضیلت، طوری که روز تعطیلی احساس کمبود بشه. این مهمه، نه این از خوشحال بشن از تعطیلی ها، اونم تعطیلی های مستمر و طولانی. برگردم به حدیث امام صادق علیه السلام، مکتوب فی التوراة لا زوال للنعماء اذا شکرت ولا بقاء لها اذا کفرت. در مورد بحث فقه ما در کتاب نکاح امسال میرسیم به بحث کتاب، به بحث نکاح منقطع یا ازدواج موقت، یا به تعبیر دیگر متعه، که نامهای مختلفی دارد. مسئله نکاح موقت از مسائلی است که بسیار مهم است در عصر زمان ما، و دلیل اهمیتش رو عرض می کنم. مرحوم امام راحل قدس سره شریف، ایشون در بحث نکاح موقت تمام مباحث رو در 18 مسئله 3 صفحه از تحریر الوسیله تمام میکنه. و عجب این که وارد که میشه در بحث نکاح موقت، صاف میروند روی صیغه نکاح، با چه الفاظی باید خونده شود و چگونه. و یه بحث مهم و ایشون رها فرمودن، اون بحث اباحه و مشروعیت نکاح موقت، که دعوای مفصلی میان ما و اهل سنت در اینجا هست. و از دو جهت مهم است که ما بحث مشروعیت نکاح موقت رو داشته باشیم. یکی از نظر اصول مذهب، با اینکه یه مسئله فرعیه است، از نظر اصول مذهب باید داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه گروهی از اهل تسنن به گمان اینکه نقطه ضعفی پیدا کردن، هی در کتاب‌های خودشون تنها به قاضی می‌روند و می‌تازند و می‌کوبند و می‌روند و اصحاب المتعه و اصحاب النکاح الموقت رو شروع می‌کنن به ایرادگیری‌ها و ایراد به اصل مذهب شیعه، که چرا اینا اباحه کردن این رو، چه فرقی این داره با مسئله سفاح و فحشا. بر اثر نادانی، بر اثر بی اطلاعی، بر اثر این که حتی کتاب‌های خودشون رو هم درست مطالعه نکردن و تعصبات طائفی اجازه نداده. بنابراین نه تنها به عنوان مسئله فرعی، به عنوان مسئله اصلی مذهب مطرحه، که این رو بازیچه درس کردن برای کوبیدن اصل مذهب شیعه. دوم هم این است که در عصر زمان ما مشکل ازدواج جوانان یه مشکل بسیار مهم می شده، و اگر مسئله نکاح موقت به صورت صحیحی که عرض خواهم کرد پیاده شود، می تواند حل این مشکل کنه. بنابراین یکی ضرورت زمان و نیازهای فوق العاده و دیگری هم حمایت و دفاع از مذهب ایجاب میکنه که ما در باره مشروعیت نکاح موقت یه بحث بیشتری داشته باشیم. و عجب این است که مخالفین ما که نکاح موقت رو ایراد میکنن، یه چیزی اخیراً بر اثر ضرورتها درست کردن به نام نکاح مسیار باسین، که من شرح خواهم داد که اینا منظورشون از نکاح مسیار چیه. این زواج مسیار در واقع چیزی شبیه به همین نکاح موقت ماست. خیلی برنامه هاش مثل اونه، حاضر نیستن چیزی که پیغمبر اسلام تشریع کرده اون را بپذیرن، اما یک بدعتی به نام نکاح مسیار گذاشتند و جوانانشون رو به سوی اون میفرستن، که من شرحش ان شاء الله خدمتتون خواهم داد. بالاخره احکام اسلام مطابق مصالحی بوده، اون مساله عرض میکنم، اون مساله رو نمیشود نابود کرد. حالا در زمان ما به صورت ضروری تر مساله خودش رو نشان داده است. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در این روز اول سال تحصیلی جدید به یاد این بزرگوار بیفتیم و یکی از نعمتهای خدا داد به جهان تشیع چنین مرد بزرگی بود. ایشون وارد بحث نکاح موقت و منقطع که میشه بیش از 10 صفحه درباره مشروعیتش بحث میکنه، چیزی که در تحریر الوسیله یک کلمه هم دربارش بحث نشده. ایشون بیش از 10 صفحه بحث میکنه، بحث های بسیار خوب، بسیار جامع. دیگرانم خیلی آوارده بحث نکاح موقت که شدن، اول رفتن سراغ همین مسئله مشروعیت. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف یک بحث مفصلی در نکاح موقت راجع به مشروعیتش داره و از طرق جالب و با استدلالات ناب مشروعیتش رو ثابت میکنه. بسیاری دیگر از بزرگان وارد این بحث که شدن آمدن متعرض شدن. در کتابهای کلامی ما هم سراغ بحث نکاح موقت رفتن، چون از ایرادات مخالفین به ماست دیگه. کتاب القدیر یه کتاب کلامیه دیگه، کتاب ولایی کلامی. مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر بیش از 20 صفحه درباره نکاح موقت و مشروعیت آن بحث میکنه و انصافاً هم که بحث جالبی داره. رحمت و رضوان الهی بر او باد. نه، میگن مناسبتش به علم کلام چه مناسبتی داره؟ اونا میان مخالفین شیعه این رو مدرک قرار میدن برای بطلان مذهب شیعه. اینا بهانه میکنن، میگن شما فروع احکامتون ببینید چیه، از این فروع اصولتون معلوم میشه. وقتی ما از این فروع دفاع کردیم، معنیش این از دفاع از اصول کردیم. منظورم، اجازه بدید، منظورم بیان یه مطلب بود و آن این است: بحث مشروعیت نکاح منقطع باید به طور مستوفا مطرح بشه، همون گونه که بسیاری از بزرگان ما مطرح کردند و روز به روز هم اهمیت این مسئله بیشتر است. قبل از آنی که وارد این بحث ما بشیم، ناچاریم فهرست مباحث رو اینجا خدمتتون عرض کنیم. ما در حدود 11 عنوان داریم که تحت این 11 عنوان مسائل مربوط به مشروعیت نکاح موقت رو بحث میکنیم. اول اجازه بدید، اول تعریف نکاح موقت و متعه. تعریفش چون بسیاری از اشکالاتی که میشه به خاطر اینکه تعریف نکاح موقت نمیدونن چیه، خیال میکنن نکاح موقت این است که مرعه امروز و همسری این در میاد، یه ساعت دیگر و همسری او، 2 ساعت دیگر و همسری او، نه خبر از عده دارن، نه خبر از صیغه دارن، نه خبر از احکام دارن، نه خبر از بر هیچی. ما اگر تعریف نکاح موقت رو به صورت صحیح کنیم، همون اول کار خیلی از مسائل روشن می شود. دوم، اقوال عامه و خاصه رو ما در اینجا باید نقل کنیم. اقوال عامه و خاصه. سوم، هل ثبت اباحتها به کتاب الله او به سنت نبویه؟ الا اباحی که ما میگیم دیگرانم میگن روز اول مباح بوده و اجماع است بر این که اباحی بوده یه روز، آیا این اباحه ثبتت به کتاب الله او به سنت؟ هر دو حجته، ولی تفاوتی اگر ما بتونیم به کتاب الله ثابت بکنیم مشکلات کمتر. چهارم، هل هناک دلیل علی نسخ هذا الحکم؟ ادعا میکنن که این حکم بوده در شرع اسلام، اما صار منسوخا، آیا دلیلی بر نسخ اقامه کردن که قابل قبول باشد؟ پنجم، علی فرض قبول نسخ، اگر نسخ این حکم رو فرضاً قبول کنیم، هل کان نسخها فی زمن رسول الله او فی زمان عمر؟ اگر ما قبول کنیم نسخ شده، آیا نسخ در زمان پیغمبر بوده؟ عده ادعا میکنن در زمان پیغمبر نسخ شده، عده زیادی هم روایت نقل کردن. مرحوم امینی 40 تا روایت نقل میکنه از عمر که میگه من تحریم میکنم، متعرا در زمان پیغمبر حلال بود و من تحریم میکنم. آیا نسخ فی زمان رسول الله بوده یا فی زمان عمر بوده؟ ششم، اگر بگیم نسخ در زمان پیغمبر بوده، کی بوده؟ و انا فرض کون نسخ فی عصره صلی الله علیه و آله، هل کان یوم فتح مکه؟ روز فتح مکه نسخ شد یا در غزوه تبوک او فی یوم خیبر او فی غیرها؟ عجیب این است، خیلی پراکنده و مختلف گفتن، هر کسی چیزی گفته. بعضی میگن در غزوه تبوک بوده، بعضی ها میگن یوم خیبر بوده، بعضی ها در جنگ اوتاس میگن بوده، و از یاد از فتح مکه میگم بوده. هفتم، علا فرض این که نسخ در زمان عمر بوده، آیا کسی بعد از رحلت پیغمبر حق دارد حکمی را نسخ کند؟ اجتهاد مقابل نص رسول الله جایزه، از اون بالاتر نسخ حکم پیغمبر به وسیله افراد، اگر این معنا جایز باشه هر حاکم زورمند قلدری سر کار بیاد چند تا از احکام رو نپسنده و نسخ کنه. یکی از حکام شمال آفریقا، بورقیبه اسمش بود، در ماه رمضان گفت من حکم روزه را از کارگران برداشتم. خب اگر راه این مسئله باز بشه چی میمونه؟ و اما هشتم، حکمت این حکم و فلسفه این حکم چیست؟ خداوند چرا این حکم رو قرار داده؟ میتونیم بفهمیم یا نه؟ میتونیم بفهمیم حکمت حکم چیست؟ نکته نهم این است، از این حکم الهی مانند بسیاری از احکام سوء استفاده شده. لعب به هذا الحکم شده، بازی کردن، سوء استفاده کردن. این حکم وسیله انغمار در شهوات قرار دادن، به طوری که نام ازدواج موقت در اذهان بد شد و هنگامی که اسمش برده می شود ادعی اظهار بیزاری از اون می کنن. اصل حکم بوده بد بوده؟ نه، سوء استفاده از هر چیزی که شد همینه. الان ما آمدیم بانکی به نام بانکداری اسلامی رو تأسیس کردیم. من برنامه هاشو دیدم، اگر عمل بشه مشکل ربا حل میشه. اما اخیراً دارن عده‌ای سوء استفاده میکنن، نام بانک اسلامی هم بدنام میشه. صندوق های قرض‌الحسنه تأسیس شده، چقدر نام خوبی، چقدر برنامه خوبی. اخیراً یه عده سودجوی از خدا بی خبر به نام قرض‌الحسنه ربای 28% میگیرن. صندوق قرض‌الحسنه ربای 28% کاری کردن که داره نام صندوق‌های قرض‌الحسنه یواش یواش بد میشه. بد بوده قرض‌الحسنه؟ نه، اما از اون وقتی که دست دنیا پرستان طماع از خدا بی خبر برای سوء استفاده از احکام الهی باز گذارده شود، عالی ترین حکم منفور میشه. چه میتوان کرد که جلو سوء استفاده ها رو گیریم؟ دهم، آیا نکاح موقت بنابر بر فرض این که مباح باشه که هست، آیا مستحبم هست یا مکروه یا به اختلاف الاشخاص مختلفه؟ برای بعضی مستحب، شاید برای بعضی واجب و برای بعضی مکروه یا حرام. یازدهم، جواب از اشکالاتی که مخالفین بر اثر عدم آگاهی یا بر اثر آگاهی و تعصب نسبت به این حکم اسلامی داشتن. از کسی پرسیدن ازدواج موقت رو تو جایز میدونی، از کی یاد گرفتی این کار رو بکنی؟ گفت از عمر. گفتن عمر که میگن نه کرده. گفت عمر گفته متعتان محللتان کان علا زمن رسول الله و انا احرمهما. من علا زمن رسول اللهشو گرفتم، انا احرمها رو رها کردم، چون در مقابل کلام پیغمبر کسی حق نداره حرف بزنه. عجب داری؟ قرض اشکالات و بحثهایی در اینجاست. حالا فکر کنید این 11 عنوانی که من ذکر کردم یه دنیا مطلب و بحث داره که بالاخره باید گفتگوها بشود و ضمناً معلوم بشه. شما هم خیلی باید مطالعه کنید و خیلی زحمت بکشید. و صلی الله علی سیدنا محمد